سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان وضعیت اقتصادی و بشری این کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد. در گزارش شش ماهه یونما که امروز منتشر شد آمده است که این قانون توانایی‌ها و آزادی‌های ملل متحد، نهادها، صندوق‌ها و همچنان مردم عادی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده. بر اساس گزارش یونما، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سبب افزایش محدودیت ها در بخش های صحت، آموزش و سفر و لباس دختران و زنان شده. حکومت طالبان این قانون را در آگست 2024 اعلام و در جریده رسمی منتشر کرد. بیشتر تا لحظات دیگر. حکومت طالبان و یک گروه مخالفش در مورد تصویب لایحه جدید که مانع دسترسی طالبان با کمک های امریکا می شود واکنش نشان داده. عبداللطیف نظری، معاون سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، این لایحه را سیاسی و وسیله فشار بر آنان خوانده. او امروز بر رسانه های داخلی افغانستان گفت که حکومت طالبان از کمک های امریکا به گفته او سود نبرده و همچنان در روند کمک رسانی مداخله نکرده. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه این لایحه را تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که پول کمک‌های آمریکا به افغانستان در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد. گروه مخالف ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از تصویب این لایحه جدید استقبال کرد. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بازگشایی شاهراه بدخشان تخار برای رفت و آمد ترافیک خبر داد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، بر رسانه ها گفت که این شاهراه صبح وقت امروز پس از 20 ساعت بار دیگر برای ترافیک باز شد. پیش از این ریاست مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در تخار روز چهارشنبه گفت که این شاهراه در اثر بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب بسته شده. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدار داده که اگر ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشد، اسرائیل حمله نظامی احتمالی علیه ایران را رهبری خواهد کرد. ترامپ این سخن را چهارشنبه، سه روز پیش از نشست برنامه ریزی شده آخر هفته مقامهای آمریکا و ایران در عمان گفت. آقای ترامپ افزود که اگر نیاز به اقدام نظامی باشد، دست به این اقدام خواهند زد. و افزود اسرائیل در این امر مشارکت جدی کرده و هدایت این حمله را به عهده خواهد داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، روایت مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به افغانستان از وضعیت کنونی این کشور.
ما اینجا در کمپ در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود، نه یک کمپل.
افغانستان برای بازگشت اجباری مهاجران افغان چقدر امن است؟
افغانستان این روزی از دیده ما برای تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست.
و پرورش و مراقبت از گلها نه تنها سرگرمی است، بلکه بخش از زندگی و آرامش روانی انسانها هم پنداشته می شه.
طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را از طریق وبسایت ما هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر به معروف و نهی از منکر، عنوان گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونم است. در این گزارش که امروز منتشر شد آمده است که اجرای این قانون پیامدهای ناگوار داشته. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. ما نظر مردم عادی را هم پرسیده ایم. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیامدهای ناگواری در بخش‌های مختلف این کشور داشته است. یونما در گزارش زیر عنوان تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر در افغانستان که به تاریخ 10 اپریل نشر کرده گفته است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به اندازه‌های مختلفی از انفاذ این قانون طالبان متاثر شدند. در این گزارش 21 صفحه‌ای یونما که از 21 آگوست 2024 از زمان نشر این قانون تا 31 مارچ 2025 را مورد بررسی قرار داده آمده است که بخش رسانه‌های این کشور نیز به دلیل این قانون با چالش‌های بیشتری روبرو شده است. یونما هشدار داده که تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر روی وضعیت اجتماعی و اقتصادی باعث پیچیده‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان می‌شود و افغانستان را از تطبیق تعهدات بین المللی آن دور و ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین المللی را دشوارتر ساخته است. شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که پس از تنفیذ و تطبیق این قانون محدودیت‌های بیشتری بر زندگی عادی و روزمره آنها اعمال شده است. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید محدودیتی که در مورد نحوه پوشش و سفر بدون محرم بر زنان و دختران در این قانون وضع شده زندگی آنان را دشوارتر ساخته است.
به حیث یک دختر و زن افغان ما نمیتونیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم و یک حجاب اجباری بالای تمام دختران افغان تعیین شده و در کنار ازی بعض از مسائل دیگه هم است. مثلا ما نمیتونیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که واقعا این مشکل ساز است و شرایط زندگی را بسیار مشکل ساخته. من خودم شخصا در خانواده زندگی میکنم که برادر بزرگتر ندارم، فقط پدرم است که نانآور خانه است و همیشه سر کار میباشه. حتی پیش دکتر هم نمیتونیم ما بدون محرم بریم.
یکی از باشندگان دیگر کابل که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
چندین بار ما با چشمان خود دیدیم که مردم را به زور با خود بردن و به خاطر که امرای فامیل خود به چکر رفتن آنها را سرزنش کردن و اجازه چکر را برایشان ندادن. این محدودیت های است که اینها بالای ما عملی می کنند.
بر اساس معلومات جمع‌آوری شده توسط یونما، حکومت طالبان برای اطمینان از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حدود 3300 محتسب مرد را در 28 ولایت افغانستان موظف کردند، محتسبینی که همواره از سوی مردم به سوی برخورد متهم شدند. در گزارش یونما همچنان بر تاثیرات این قانون روی فعالیت‌های بشری، بخش صحت، آموزش، کسب و کار متعلق به زنان، تاثیرات گسترده‌تر اجتماعی و اقتصادی بر روی زندگی سلمان‌ها، عکاسان، خیاطان، مراسم عروسی، مکان‌های تفریحی، رسانه‌ها و وضعیت زنان و دختران اشاره شده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش یونما چیزی نگفته، اما پیش از این هم ما را گفته است که این قانون به هدف اصلاح جامعه اعلام شده، اصول قوانین اسلامی است و هیچ کسی نمیتواند با آن مخالفت کند. یونما ما در گزارش خود تاکید کرده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 2777 هفته مارچ سال روان میلادی بار دیگر از طالبان خواسته که قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند و محدودیت های وضع شده خود را بردارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بله، یونما اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پیامدهای ناگوار داشته، عنوان گزارش است که در وبسایت ما هم قابل خواندن و شنیدن هست. شماری از مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان میگویند که پس از بازگشت به افغانستان در وضعیت ناگوار به سر میبرند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته که در کمتر از 10 روز گذشته نزدیک 25 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان آمدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
خلق و سراتول و سرامرست و کمک و سی
نظر محمد نام دارد و میگوید تازه اصای حکومت پاکستان اخراج شده و اکنون همراه با خانوادش در یک کمپ مهاجرین در ترخم موسوم به عمری با وضعیت بسیار ناگوار بود و باش دارد. او در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
تقل تمنگ بودی کیم که پراته یو در بدر خرق بسر آج
ما اینجا در کمپ در بدر و خاک بسر افتادیم. شب را زیر باران گذشتاندیم. نه همراه ما یک بالش بود نه یک کمپل. همراه من کودکان، زنان و دختران هستند. ما را به قریه ما در تخار برسانند. در آنجا هم خانه ندارم. برایم سرپناه بدهند. برای فرزندانم کاروبار بدهند تا برای خوراک چیزی پیدا کنند.
کاروبار تو جور کی؟
بختیار یک پناهجوی دیگر اخراج شده افغان در ترخم نیز نگرانی مشابه دارد.
سرمایه های ما همه باقی مانده و پنجابیان همه را ضبط کردند. حتی کرای موتر هم نماندند. 25 نفر هستیم. مشکلات بسیار زیاد است. ما به کابل می رویم به خاطر اینکه آب و هوای کابل خوب است. برای ما هر کمکی که می تواند بکند. در قسمت سرپناه مواد خوراکی و کاروبار را برای ما فراهم کنند.
این تنها مهاجرین اخراج شده به افغانستان نیستند که با این چالش ها دست و پنجه نرم می کنند، بلکه شماری از مهاجرین افغانی که در سال 2023 در دور نخست اخراج مهاجرین از پاکستان اخراج شدند نیز می گویند که تا هنوز مشکلاتشان حل نشده و هر روز با دشواری های زیادی سپری می کنند. عبدالحمید یکی از آنان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دا فعلا مشکلات کس هست، مشکلات روز به روز زیاد شده میره. ما تا فعلا نه سرپناه داریم، کدام کمک هم دریافت نکردیم، تحصیل بر اولادا نیست.
عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد حل مشکلات و خواستای این مهاجرین پاسخ نداد. اما تازه مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با حافظ محب الله قنسل طالبان در پشاور برخورد نادرست با مهاجرین را خلاف تمام اصول اسلامی و بین المللی خوانده و گفته که امکانات کافی را برای حل مشکلات مهاجرین فراهم کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که بسیاری از ادارات حکومت طالبان با گناه مشترک به خدمت رسانی برای مهاجرین میپردازند. و پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده در 31 مارچ سال روان از سوی حکومت پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان از این کشور روند اخراج آنان شدت یافته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به تاریخ 9 اپریل و نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نگاشته است که از اول اپریل 24,665 مهاجر افغان پاکستان را ترک کرده که 10,741 تن آنان به زور اخراج شدند. با اساس این گزارش اخراج جاری نشاندهنده مرحله دوم کمپاین گسترده اخراج از پاکستان است که مهاجرین افغان به شمول آنهایی را هدف قرار میدهد که قبلا اسناد اقامت کارت شهروندی افغان ECC را داشتند و اخیرا باطل شده است. و دنبال اخراج هزاران مهاجر افغان در جریان بیش از یک هفته اخیر از پاکستان شمار از سازمان ها و گروه های حقوق بشر در این مورد ابراز نگرانی کردند. پیش از این سازمان عفو بین الملل این اخراج ها را نقض تعهدات بین المللی این کشور و تهدید برای امنیت افرادی که برگردانده می شوند خوانده و از حکومت پاکستان خواسته که این روند را فورا متوقف کند.
فاطمه نعیمی از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان است. از او پرسیدم که وضعیت امروز چگونه است؟
در رابطه با موضوع مهاجرین از کشور پاکستان اخراجشان، متاسفانه وضعیت بسیار نادرست جریان داره. خشونت ها صورت میگیره و حتی کسایی که ما چشم سر دیدیم، کسایی که پاسپورت هم دارن، ویزه هم دارن، داخل پارکا وقتی شناسایی میکنن که از افغانستان هستن، میگن این پارکا برای افغان ها نیست، برای نشستن شما نیست، عاجل حرکت کنن برین. همه مردم عادیشون که اصلا به سابقه هست، قبلا هم چه اتفاقی هیچ وقت نیفتاده بود. و از لحاظ حقوقی در رابطه با موضوع وضعیتی که فعلا در پاکستان نسبت به خصوص مهاجرین افغانستان پیش آمده، یعنی این خودش یک نقض حقوق بشر و نقض حقوق مهاجرت هست. ولو اگر پاکستان کنوانسیون های مهاجرت را امضا نکرده باشه، کنوانسیون حمایت از حقوق طفل و دشمن خشونت علیه زنان و مسائل دیگه را که نه امضا کردن در چارچوب مهاجرین بیشتر از 80% یا بالاتر از شاید چی باشند. تا جایی که من اطلاع دارم زنان و اطفال در کنار همسرانشان در کنار مردان خانواده مهاجر هستند. متاسفانه با وضعیت پیش آمده و وضعیت به هر وضعیتی که اونا مجبور به مهاجرت شدن، اینا در کنار خانواده‌هایشان هستند که از این لحاظ در کل نمیشه گفت که یعنی در کل حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق اطفالی که به عنوان یک انسان در جمع حضور داره و بیشترشان حتی اطفال هستن، اطفال زیر سن هستن، اینا زیر پا گذاشته میشه. بنابراین بی نهایت تمام مردم مهاجری که ما هستیم در جمعشان نهایتا نگران هستن، وحشت زده هستن از وضعیت که در افغانستان وجود داره، بیکاری، وضعیت ناامنی، وضعیتی که به هر دلایل اینا مهاجر شدن، برای بازگشتن برشان واقعا سنگین هست، وحشت زا هست، نگران کننده هست و این خودش یک استرس بسیار بالا، یک حالت روانی بسیار نادرست برای تمام مهاجرین به وجود آورده. همه دچار یک ناامیدی شدید هستند متاسفانه.
فاطمه نعیمی از فعالان حقوق زن افغان مقیم پاکستان بود. اما افغانستان چقدر برای بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان امن است؟ از کیمیا مدثر فعال حقوق زن در افغانستان پرسیدم.
افغانستان امروزی از دید ما برای تمام اقشار مختلف یک مکان امن از لحاظ شغلی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ روحی نیست. مخصوصا مهاجرینی که از کشورهای مثل پاکستان و ایران به اجبار به افغانستان کشانده میشه، زیرا که اینها تعدادشان ممکن بیش از 3-4 در کشور مثل ایران و پاکستان زندگی کرده باشه، برایشان خانه و مسکن مهیا ساخته باشه و با سبک زندگی در اون کشورها عادت کرده باشن. به او خاطر زمانی که اینها از اجبار از ایران یا پاکستان برگردانده میشن و یا خارج میشن، نه تنها اینکه مکان زندگیشان را به صورت فیزیکی از دست میدن، بلکه سبک زندگی، نوعیت زندگی و استایل زندگیشان را هم از دست میدن. افغانستان بر تمام اقشار اجتماعی فعلا مخصوصا بعد از تغییر سیستم، البته نمیشه خیلی بدبینانه گفت، ولی به صورت واقع بینانه یک کشور امن نیست. سطح شغلیابی به شدت پایین آمده و کاهش یافته. مهاجرینی که میایند در افغانستان، ها با بیکاری مواجه میشن، با نبود مسکن مواجه میشن، با نبود غذا مواجه میشن، نبود غذای کافی، و اطفال اینها با نبود آموزش مواجه میشن یا به اصطلاح آموزش یا حق تحصیلشان را از دست میدن. بنابراین در جهات مختلف، در ابعاد مختلف، افغانستان برای مهاجرینی که مخصوصاً با اجبار کشانده میشن، یک کشور امن فعلا نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده اینکه اگر این کشور از برنامه تسلیحات هسته‌ای خود دست نکشد، با حمله نظامی مواجه خواهد شد. حمله که به گفته آقای ترامپ از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد. بیایید بیشتر در گزارش از فرشته نگاه بشنویم.
3 پیش از برگزاری نشست برنامه ریزی شده میان نماینده های ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای تهران، رئیس جمهور دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر ایران دست از برنامه هسته‌ای خود نکشد، با حمله نظامی روبرو می شود که از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد. تا ترامپ چهارشنبه 20 مل گفت که اگر نیاز به اقدام نظامی باشد ما دست به این اقدام خواهیم زد. اسرائیل در این امر مشارکت جدی خواهد داشت. آنها هدایت حمله را بر عهده خواهند داشت ولی هیچ کس ما را هدایت نمی کند. اما ما کاری را که می خواهیم انجام می دهیم. ترامپ در هفته های اخیر به تهران هشدار داده بود که بهتر است برای دستیابی به توافق تازه در مورد برنامه هسته‌ای‌اش وارد مذاکره با واشنگتن شود. در غیر آن هدف تحریم های جدید قرار خواهد گرفت و بمباردمان خواهد شد. پیش از این رئیس جمهور آمریکا نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران فرستاد و پیشنهاد گفتگو داد. مقام های ایرانی در آن زمان اعلام کردند که تهران تحت فشار و تهدید وارد مذاکره نخواهد شد، اما تهران سرانجام موافقت کرد که در عمان با نماینده ویژه ترامپ در امور شرق میانه مذاکره کند. امریکا به طور فزاینده نگران ذخایر یورانیم ایران است که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی مواد لازم برای غنیسازی در سطح 90% و ساخت چند سلاح اتمی را در اختیار دارد. تهران گفته که هیچ برنامه برای ساخت سلاح اتمی ندارد و اهداف برنامه هسته‌ای‌اش سلامیز است. ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهان در جولای 2015 به یک توافق هسته‌ای دست یافتند، اما ترامپ در سال 2018 امریکا را از این توافق خارج کرد و آن را بدترین توافق تاریخ خواند. ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری جو بایدن در سال 2021 مذاکرات را به صورت غیر مستقیم با هدف احیای توافقنامه هسته‌ای در ویانا پایتخت اتریش انجام دادند. اما این گفتگوها و سایر مذاکرات بین تهران و کشورهای اروپایی نتوانست به یک توافق بیانجامد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
فوتبال دوستان دیشب شاهد دو بازی دیدنی و پرگل در لیگ قهرمانان اروپا بودند. بارسلونا در خانه خود دورتموند جرمنی را 4-0 شکست داد و پاری سن ژرمن فرانسه هم در برابر استون ویلای انگلستان 3-1 به پیروزی رسید. بازی های دیشب بازی های رفت در مرحله 1/4 نهایی بود و بازی های برگشت میان 8 تیم رقیب در این دور هفته آینده برگزار می شود. حالا که 8 تیم حاضر در مرحله کوارتر فاینال یک بازی خود را انجام دادن، تحلیل کارشناسان از این بازی ها چیست و کدام تیم ها توانستن نشان دهند که مدعی قهرمانی در جام قهرمانان اروپا هستند؟ این همه را امید مرزبان در گفتگوی با علی اسکر لعلی مدرس فیفا در جرمنی پرسیده.
با در نظر داشت بازی های رفت دور 1/4 و با در نظر داشت توانایی های تیم ها، من احتمال به این میتونم که تیم های بارسا و بایان و همچنان پی اس جی با آرسنال مواجه خواهد شد در دور نیمه نهایی و بازی های خوب را هم خواهیم دید. اگرچه بایان بازی اول خود باخته، اما با در نظر داشت از این که تعداد زیاد از بازیکنان در دسترس نداشت در بازی رفت و در بازی برگشت اونها در جمع تیم خواهند بود، فکر میکنم که بایان چانس بهتر داره برای صعود به دور بعدی.
تیم پاریس سن ژرمن امسال توجه زیاد جلب کرده، مخصوصا در مراحل حذفی جام قهرمانان اروپا. به نظر شما نکته اصلی و شگفت انگیز در بازی های پاریس سن ژرمن چیست؟
دلایل زیادی وجود داره که میتوان گفت که پی اس جی یکی از مدعیان قهرمانی خود بود. یکی از دلایلی که میتوان برشمرد ثبات و استمرار است در این تیم. از سال 2023 لوئیس انریکه تانسته تیم خوب را تشکیل بده، سیستم بسیار خوب را بازی میکنه و میفهمه که با ستاره ها چگونه رفتار کنه. سیستم 4-3-3 بازی میکنه و یک تیم است که از نگاه بازی تیمی و هماهنگی تیم و انسجام تیم واقعا بسیار خوب عمل میکنه. خط دفاعشون در قسمت های بالا در تقریبا در 2/3 نیمه میدان خود به دفاع میپردازن و پرس میکنن و پرس متقابل میکنن که اگرچه کار میتونه بسیار خطرناک باشه، اما با دو بازیکن دفاع جنایی خود دو بازیکن که واقعا از سرعت بسیار بالای برخوردار هستند و بازیکنان هستند که در دفاع و حمله سهم میگیرند میتونن از عظمی خطرایی که میتونه با وجود بیای از جلوگیری کنن با سرعتی که دارن. در پیش روی هم بازیکن مثل عثمان دمبله دارن که با هر دو پا بسیار قوی بازی میکنه.
علی اسکر لعلی مدرس فیفا در جرمنی با ما صحبت میکرد. حالا هم در مورد ویژگی های گل، پرورش و مراقبت از گل برای گل دوستان نه تنها یک سرگرمی است بلکه بخشی از زندگی و آرامش روانیشان هم پنداشته میشه. گزارش جالب در این مورد داریم که با یک آهنگ آغاز میشه.
ای شاخ گل که در بی گل چین دوانیم، ای شاخ گل که در بی گل چین دوانیم، این نیست مازد رنج منو با
گفته می شود گلها بدون این که حرف بزنند به دل آرام می بخشند. از آنجایی که شماره از مردم عشق خاصی به گلها دارد و از آن مراقبت می کنند و پرورش می دهند، مطمئنن مزایای دیگری نیز خواهد داشت. سلطان رحیم باشنده کابل می گوید که به گلها علاقه زیادی دارد.
خانه اولی ما را زیبا و رنگین می سازه. ما گلای زیاده داریم و هم روزه من مصروف از او گلا پرورش از او گلها می باشم و بخصوص درخت زیبای علی سکن میگن که برگای سبز مقبول خرد خرد برگکای زرد داره و او در فصل بهار که میشه مثل گلکای شگوفه واره، از طرف شب قدر خوشبویی داره و یک عطر را پخش میکنه که بسیار خوشایند است و واقعا بسیار روح انسان تازه میسازه.
زرمینه باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که علاقه زیادی به نگهداری گل دارد.
ما در خانه خود گلهای زیاد داریم و ما گلها را زیاد خوش دارم. گل مرسل، گل بابونه، گل نازوبو، از هر رنگ گلها داریم به خاطر که گلها همو سلیقه صاحب خانه را نشان میده.
زرمینه می افزاید که همه گل را دوست دارد اما برخی از مردم توانایی خرید آن را ندارد. اما سنگر یکی از گل فروشان کابل می گوید که هم گلهای ارزان وجود دارد و هم گرانبها. به گفته او هر کسی می تواند با توجه به توانایی مالی خود گل بخرد.
گلخانه لرو خپل تربیه کو او بازار خدا
گلخانه داریم. خود ما گلها را پرورش می دهیم. بازار گل خوب است. در گلخانه ما بسیار مردم می آیند و گلهای رنگ آرنگ از ما خریداری می کنند. فروشات روزمره ما بسیار خوب است. گلهایی که در گلخانه ما است از 40 افغانی الی 250 افغانی قیمت دارد. هر شخص و هر کس توان 40 افغانی خرید گل را دارد.
هر انسان هر شخص توان لریش یا گل واخلی.
گل فروشم زمان گل بخرید، گل فروشم زمان گل بخرید، یک دو سه دست از اون 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 گل بخرید.
روانشناسان میگویند که مراقبت و پرورش گلها تأثیر مثبتی بر روان انسان دارد، استراب را کاهش می دهد و شادی به بار می آورد. شرف الدین عظیمی یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
دی گلانو کرل، دی گلانو ساتل او په متوسط شکل او په
کشت گل، نگهداری گل و به طور متوسط علاقه نشان دادن با گل خود یک وضعیت سالم را بیان می کند. استرس را کم می سازد به خاطر که تماس با خاک و طبیعت هورمون های مغز را آرامش می بخشد، فعال نگه می دارد و خوشی را بیشتر می سازد.
تماس مغز تا آرامش ورکی، فعال ساتی، خوشی زیادی.
گلفروشان میگویند که مراقبت و پرورش گلها یک فعالیت فیزیکی نیز محسوب می شود، زیرا هم محیط را زیبا می کند و هم خوشبویی دارند. با با توجه به این فواید، گلها در ادبیات پشتو و دری به ویژه در شعر نیز مورد توجه زیاد قرار گرفتند و بسیاری از آنها تبدیل به آهنگ شدند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11 هم. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی‌ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی، خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی، خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام در باره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروان های تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام، به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب‌پرستی و همچنان بت‌پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتند؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودند. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رای و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی و یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنع پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را به مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتور معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام به خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر اثر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخار، بلخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنی فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد، که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت. و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت‌های محلی متعدد و اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تاثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، این جاده ابریشم، یعنی در کل جاده گفته میتونید که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخورد با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن ای بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می‌شد؟ دقیقاً هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطقی بود که شامل فتوحات مسلمانان می‌شدند. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات میخوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنه که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام های مردمی علیه اموی ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان، که شامل صفحات 9-16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تاثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سوقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خوشاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیات نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشه که تاثیراتی رو برای مدت ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت های همسایه و مقاومت های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلمی که مغول ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول ها چکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هسته که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول ها میجنگه و در نبرد های مهم آنها چکار میکنن؟ مغول ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هسته که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هسته. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکلگیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه ابدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفته میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه ابدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی هموز زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه ابدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، ای تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی. گفته میتونی که احمدشاه بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعریف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشاهی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونیم که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شهر زید هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخره فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم. هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشاپور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشاپور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشاپور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه برام میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم. هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم. سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم. در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمد شاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمد شاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است که احمد شاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمد شاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمد شاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم. هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هست. احمد شاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیز تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم. سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان احمد شاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا چیکار کنه مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم. در سفر ده شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما شما هست گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هست. احمد شاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمد شاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. او میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب به مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان او به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمد شاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمد شاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگرده عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمد شاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمد شاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خوان، درباره جانشینان احمد شاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با همدیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.